به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز اظهار داشت که بعید است صدام حسین رئیس جمهوری عراق به خواستهای جامعه بین الملل درباره تسلیحات کشتار جمعی عمل کند. آقای بوش که درباره اظهارات روز گذشته خود در سازمان ملل متحد سخن می گفت افزود صدام حسین در 11 سال گذشته نشان داده که نسبت به این خواستها بی اهمیت است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل متحد نه در طی ماه‌ها بلکه در چند روز یا چند هفته یا آینده تصمیم به اقدام علیه عراق بگیرد. امروز طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق سخنان دیروز رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل را دروغ بافی علیه عراق خواند و با رد کردن بازگشت بی قید و شرط بازرسان بین المللی تسلیحات به عراق افزود این اقدام به جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به عراق کمکی نمی‌کند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل و نیز بیانیه 16 ماده‌ای دولت آمریکا درباره عراق را مورد انتقاد قرار داد. در اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و نیز بیانیه وزارت دفاع آمریکا، سرکوبی مردم عراق توسط حکومت صدام حسین یکی از دلایل دشمنی حکومت عراق با معیارهای جامعه بین الملل توصیف شده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده نوشته است بار دیگر حقوق بشر وسیله‌ای برای مشروعیت دادن به حمله نظامی می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل آمریکا و اروپا را فرا خوانده است تا به حقوق بشر به عنوان موضوعی که می‌باید همواره و در همه جا مورد نظر قرار گیرد بنگرند و نه به عنوان وسیله توجیه اقدام نظامی. جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا مذاکرات خود با مسئولان دولت روسیه در مسکو را موفق توصیف کرد. روز گذشته جان بولتون به خبرنگاران گفت که مذاکرات مسکو بر رفع اختلافات آمریکا با روسیه در قبال ایران و عراق متمرکز است. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز اظهار داشت که روسیه به اسناد آمریکا در زمینه این اختلافات پاسخهای ارائه داده که این پاسخها در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه و دفاع روسیه و آمریکا در واشنگتن بررسی خواهد شد. آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که اسنادی را به دولت روسیه تحویل داده که به واسطه آن اسناد نگرانی خود را از مناسبات تسلیحاتی روسیه با جمهوری اسلامی ایران تشریح کرده است. 3 مؤسسه روسی که به اتهام صدور تجهیزات فنی حساس و غیر متعارف به ایران و چند کشور دیگر مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند، به این تصمیم اعتراض کردند. این شرکت‌ها آمریکا را به تلاش برای گسترش نفوذ یگانه خود در بازار جهانی تسلیحات متهم کردند. روز گذشته وزارت دفاع آمریکا اعمال تحریم‌ها علیه این 3 مؤسسه روسیه را اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که این 3 مؤسسه به دلیل صدور تجهیزاتی که می‌تواند برای ساخت سلاح‌های غیر متعارف به کار رود، به آنچه کشورهای یاغی گفته شده تحریم می‌شوند. سخنگوی امور خارجی کمیسیون اروپا چشمانداز مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران را بسیار خوب توصیف کرد، اما در این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به پیشرفت حقوق بشر در ایران، متوقف کردن حمایت خود از سازمان‌های به گفته او تروریست در خاورمیانه و نیز اجرای کامل پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران اقدام کند. روز گذشته معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران موارد ذکر شده را که در بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره ایران تأکید شده رد کرد و اعلام کرد که ایران هیچ گونه پیش شرطی را برای اجرای موافقتنامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپا نمیپذیرد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت جمهوری اسلامی همکاری غیر مستقیم ایران و آمریکا در جنگ آمریکا با طالبان در افغانستان را تأیید کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت در این باره اظهار داشت دوستان ما در افغانستان با آمریکا همکاری کردند و فعالیت های جمهوری اسلامی و آمریکا در افغانستان در یک نقطه به هم رسید. آقای رفسنجانی همچنین درباره بیانیه و اسنادی که روز گذشته وزارت دفاع آمریکا درباره عراق منتشر کرد اظهار داشت 2 بند از 16 بندی که از طریق این بیانیه به عنوان دلایل حمله آمریکا به عراق نام برده شده 10 سال است که از طرف ایران هم دنبال می شود. و به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی توسط مؤلف و ناشر این کتاب جمع‌آوری شد. سیروس شمیسا استاد دانشگاه و مؤلف کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی به همراه ناشر این کتاب و اعضای خانواده‌هایشان از امروز به ناگزیر خرید نسخه‌های موجود این کتاب در کتاب فروشی‌های تهران را آغاز کردند. جواد یاسینیان ناشر کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی با اعلام این خبر گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا جلسه تفهیم اتهام به ناشر و مؤلف یک هفته مهلت داده است تا 2000 نسخه چاپ شده این کتاب را جمع‌آوری و به دادگاه تحویل دهند. دکتر سیروس شمیسا مؤلف کتاب‌های مرجعی در زمینه شعر و ادبیات فارسی است. شنوندگان عزیز، گزیده مهمترین خبرها در این بخش خبری از رادیو آزادی را شنیدید. از شما تقاضا میکنم که به مجموعه از خلاصه تازه ترین خبرها در ساعت 9 شب به وقت ایران که بخش پایانی اخبار این برنامه خواهد بود توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه شامگاهی را ادامه می دهیم و خوشحالیم که همچنان برنامه های ما را از رادیو آزادی دنبال می کنید. اما نظری به برنامه های این بخش بیاندازیم. کامران فانی دورانی از روابط ایران و آمریکا را در برنامه کتاب امروز بررسی می کند. همایون مجد از بازگشت آمریکا به یونسکو گزارش می دهد. سعید پیوندی خبر کامپیوتری شدن مدارس در ایران را بررسی می کند. و فاطمه امان در جهان دانش از تصویر یک گل سرخ در فضا گزارش می دهد. کامران فانی در برنامه کتاب امروز به بررسی دورانی از روابط ایران و آمریکا می‌پردازد. روابطی که گاه بسیار نزدیک و دوستانه و گاه سخت خصمانه و تیره بوده است. کتاب نصرت دوله و میلسپو، پایان ماموریت آمریکایی‌ها در ایران، نوشته دکتر ناصرالدین پروین و محمد رسول دریاگشت، کتاب امروز برگزیده کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب است.
روابط ایران و آمریکا فراز و فرودهای بسیار داشته است. در برنامه امروز به معرفی کتابی می‌پردازم که سابقه یکی از این روابط‌ها بر مبنای اسناد و مدارک باز می نماید. کتاب نصرت الدوله و میلسپو، پایان مأموریت آمریکایی ها در ایران، که به تازگی به کوشش دکتر ناصرالدین پروین و محمد رسول دریاگشت به وسیله انتشارات اساطیر در 300 صفحه منتشر شده است. پس از پیروزی انقلاب مشروطیت در ایران، یکی از نخستین اقدامات نمایندگان مجلس سر و سامان دادن به دستگاه دولت و به ویژه امور مالی کشور بود. این همه البته نیاز به برنامه ریزی و سازماندهی و نوآوری داشت و استفاده از روشها و شیوه های نوین غربی را ناگزیر می کرد. و از آنجا که ایرانیان خود در این زمینه دانش و تجربه‌ای نداشتند، روی به کارشناسان غربی آوردند. نمایندگان مجلس چون چشمشان از اروپاییان ترسیده بود، این بار برای نخستین بار با آمریکاییان روی آوردند و مورگان شوستر آمریکایی را به عنوان خزانه‌دار کل استخدام کردند. شوستر 8 ماه با کاردانی و درستی به دولت ایران خدمت کرد تا اینکه با مخالفت دولت استعماری آن روزگار یعنی روسیه و انگلیس مواجه شد که اخراج شوستر را از ایران خواستار شدند. دولت نیز تندین التیماتوم داد و شوستر از ایران رفت و خاطرات دردناک خود را از وضع ایران در کتاب اختناق ایران نوشت. 11 سال پس از او در آغاز سلطنت رضا شاه بار دیگر استخدام کارشناسی بیگانه که بتواند امور مالی ایران را سرسامان دهد مورد توجه قرار گرفت و این بار دکتر میلسپو، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، با عنوان رئیس کل مالی ایران نامزد این مقام شد و 4 سال در ایران ماند. پایان کارش در زمان نصرت دولی فیروز، پسر فرمان فرما، وزیر قدرتمند مالیه یا دارایی فرارسید که سرانجام استعفا کرد و از ایران رفت. ماجرای مأموریت میسپو در ایران و دلیل استعفا و در واقع اخراج او، اینک برای نخستین بار در پرتو اسناد و مدارکی که از مجموعه اسناد نصرت دولی فیروز به دست آمده روشن می شود. این مجموعه کم نظیر شامل نامه ها، مراسلات، دستورالعمل ها، لوایح قانونی و مذاکرات مجلس و غیره است که به تفصیل دیدگاه ها و نظریات میسپو و مخالفان او را باز می نماید و از چند و چون ماجرا پرده بر می دارد. اگر بار اول اولتیماتوم دولت های استعمارگر خارجی باعث اخراج شوستر و ناکامی مأموریت آمریکاییان در ایران شد، این بار اختلافات داخلی و قدرت نمایی رضا شاه و وزیر مالی او از یک سو و تندروی و لجاجت میسپو که به هیچ وجه اخلاق ملایم شوستر را نداشت، این مأموریت را به ناکامی کشید و دفتری دیگر از روابط ایران و آمریکا بسته شد.
کامران فانی کتاب نصرت الدوله و میلسپو پایان مأموریت آمریکایی‌ها در ایران نوشته دکتر ناصرالدین پروین و محمد رسول دریاگشت از انتشارات اساطیر را برای ما ورق می‌زد. اما از کتاب به سراغ سازمان فرهنگی یونسکو می‌رویم. 18 سال پس از بیرون رفتن آمریکا از یونسکو که در اعتراض به آنچه آمریکا وجود سوء مدیریت و سیاستگرایی در یونسکو اعلام کرد صورت گرفت، پرزیدنت بوش در سخنان روز پنجشنبه خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل از بازگشت این کشور به دامن یونسکو خبر داد. روزنامه واشنگتن تایمز که روز سه‌شنبه برای اولین بار از احتمال چنین اقدامی گزارش داده بود، آن را به گونه تلاشی آبرومندانه از سلسله تلاش‌های جورج بوش برای به دست آوردن حمایت سازمان ملل در جنگ با عراق تحلیل کرد. یونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است که در سال 1946 برای مبارزه با عدم تحمل و تبعیض نژادی تأسیس شد، اما در دهه 80 به فساد، سیاسی کاری و سوء مدیریت متهم شد. گزارش همایون مجد.
آمریکا نزدیک به 18 سال پیش از یونسکو خارج شد. در سال 1984 رونالد ریگن رئیس جمهور بود و دولت او در دسامبر آن سال در اعتراض به شیوه مدیریت آن و نیز کوشش برای به وجود آوردن نظم اطلاعاتی جدید جهانی اعلام کرد از این سازمان علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد خارج می شود. واشنگتن بر این عقیده بود که چون این کاری ممکن است آزادی مطبوعات را محدود سازد. آقای بوش روز پنجشنبه در نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد و بر عراق متمرکز بود، گفت آمریکا به نشانی تأکید بر تعهد خود به حیثیت و والای انسان به یونسکو باز می‌گردد. رئیس جمهور آمریکا گفت یونسکو اصلاح شده است و ایالات متحده در مأموریت آن برای پیشبرد حقوق بشر، شکیبایی و آموزش و یادگیری کاملا شرکت خواهد کرد. با وجود این، یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویتر گفت برای اصلاح یونسکو باید کارهای بیشتری انجام گیرد، اما یادآور شد که این سازمان میتواند اصولی را که بر آنها استوار شده است اجرا کند. کویچیرو ماتسورا رئیس ژاپنی یونسکو از بازگشت آمریکا استقبال کرد و چون این تصمیمی را تأییدی بر پشتیبانی واشنگتن از اصلاحاتی که در داخل یونسکو انجام گرفته است دانست. او در بیانیه‌ای که در پاریس منتشر شد نوشت تمام توان خود را برای در هم آمیختن دوباره آمریکا در زندگی و کارهای یونسکو به کار خواهد گرفت. یونسکو که در حال حاضر 188 عضو دارد در نوامبر 1945 تأسیس شد و آمریکا یکی از بنیانگذاران آن بود. ماتسورا در نوامبر 1999 به ریاست آن برگزیده شد و اعلام کرد در آن است یونسکو را از تنگناهای بوروکراسی رها سازد و موجبات بازگشت آمریکا را فراهم آورد. و ظاهراً برای رسیدن به چنین هدفی حدود 20 نفر از مشاوران ارشد را برکنار کرد و نزدیک به 120 ترفیع و انتصاب را که به وسیله فدریکو مایور رئیس اسپانیایی قبلی یونسکو انجام گرفته بود به حال تعلیق درآورد. این اقدام با اعتراض‌های کارمندان و حتی اعتصاب قضایی دو نفر از آنها روبرو شد. هنگام خروج از یونسکو دولت ریگن آن را متهم کرد که به مجمعی برای انتقاد جهان سوم از آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است. انگلستان و سنگاپور نیز در این خروج به آمریکا پیوستند و ضربه سختی بر یونسکو وارد آوردند. هدف یونسکو این است که صلح امنیت جهانی را از طریق همکاری بین‌المللی در آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات تقویت کند و مسئولان آن امیدوار هستند بازگشت آمریکا بر امکان رسیدن به چنین هدفی بیفزاید.
اما پس از پیوستن دوباره آمریکا به سازمان آموزشی یونسکو از آموزش در ایران بشنویم. روزنامه انتخاب و خبرگزاری دانشجویان ایران هر دو روز پنجشنبه خبر دادند که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که در چارچوب برنامه توسعه تکنولوژی مدرن در مدارس در اولین گام 6500 مدرسه به کامپیوتر مجهز خواهند شد. سعید پیوندی، جامعه شناس تطبیقی و استاد دانشگاه که در مسائل آموزش و جوانان در ایران تخصص دارد، در بررسی این تصمیم از اهمیت این اقدام می‌گوید و همچنین خواهد گفت که آیا برای آموزش معلمان هم در این زمینه فکری شده است و آیا این اقدام می‌تواند از نابرابری‌ها در زمینه دسترسی جوانان به تکنولوژی جدید بکاهد؟
تصمیم جدید وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز 6500 واحد آموزشی دوره متوسطه به کامپیوتر در حقیقت اولین گام مهمیه که در نظام آموزشی ایران در این جهت برداشته شده. بنابر گفته مسئولین آموزش و پرورش در وهله نخست دبیرستان‌ها به رایانه یا کامپیوتر مجهز خواهند شد و در گام بعدی سایر واحدهای آموزشی در دوره راهنمایی ابتدایی به تدریج به این طرح خواهند پیوست. بر اساس وعده وزارت آموزش و پرورش برنامه تجهیز حدود 14000 دبیرستان در ایران در مجموع 2 سال به طول خواهد انجامید. به ترتیب میشه گفتش که اگر مدارس راهنمایی و مدارس ابتدایی را به تدریج بخواهیم به همین ترتیب و با همین شتاب به تجهیزات کامپیوتری مجهز بکنیم، این برنامه سالیان دراز در ایران به طول خواهد انجامید. در حقیقت به خاطر بی‌توجهی سال‌های گذشته مسئولین آموزش و پرورش، مدارس ایران از نظر تجهیزات مربوط به تکنولوژی نوین ارتباطی و اطلاعاتی نه تنها از کشورهای پیشرفته که از بسیاری از کشورهای مشابه در سطح منطقه هم عقب موندند. همکنون در کشورهای پیشرفته تقریبا همه واحدهای آموزشی به کامپیوتر مجهز هستند و همینطور مدارس از شبکه جهانی اینترنت استفاده می‌کنند. کاربرد رایانه و تکنولوژی جدید ارتباطات و اطلاعات بدون آموزش معلمان و بدون مشارکت معلمان در حقیقت از اثر بخشی لازم برخوردار نخواهد بود. به گفته مسئولین آموزش و پرورش در ایران 30% معلمان دوره متوسطه در سال جاری از آموزش‌های لازم برای استفاده از کامپیوتر برخوردار شدند و قرار این برنامه در سالهای آینده هم باز ادامه پیدا کنه تا همه معلمان دوره متوسطه بتونن به تدریج با کاربرد کامپیوتر و استفاده از اون در آموزش آشنا بشن. اقدام مثبت ولی دیرهنگام و محدود وزارت آموزش و پرورش علاوه بر ابعاد آموزشی مهم، گامی هم در جهت کاهش نابرابری‌های مهمی است که در جامعه ایران در این زمینه امروز وجود داره. فرزندان خانواده‌های مرفه و متوسط شهری از امکانات کامپیوتری در مدارس غیر انتفاعی و یا در خانه استفاده می‌کنند، در حالی که بخش بزرگی از جوانان مناطق محروم و گروه‌های کم درآمدتر در عمل از دسترسی به تکنولوژی جدید محروم هستند. البته بردن کامپیوتر و اینترنت به مدارس نباید فقط به دبیرستان‌ها محدود بشه. 70000 دبستان و 29000 مدرسه راهنمایی نیز در انتظار این تجهیزات هستند. علاوه بر این، کار با تکنولوژی جدید نباید فقط در حد یه آموزش کوتاه مدت و آشنایی اولیه باقی بمونه. کامپیوتر و اینترنت و سایر ابزار تکنولوژی جدید باید در بخشی از فعالیت‌های آموزشی ما جای بگیرن و برای رسیدن به این هدف هم در ایران با توجه به وضعیت فعلی راه طولانی در پیشه.
پیوندی از آغاز کامپیوتری کردن مدارس در ایران می گفت، اما ببینیم علم در جهان دانش تا کجاها رفته است. وقتی که علم و هنر به طور طبیعی در هم میآمیزند، تصویر تلسکوپی یک صحابی در کهکشان همسایه یک کهکشان راه شیری مانند یک گل سرخ تنها در فضایی سرشار از ستاره جلوه‌گر می شود. همان گل سرخی که شازده کوچولو در ستاره اش جا گذاشته بود. این تصویر را گروهی از اخترشناسان در رصدخانه پاریس با تلسکوپ هابل به وجود آوردند که بیدرنگ موضوع خبرگزاری های بزرگ دنیا قرار گرفت. فاطمه امان با دکتر محمد حیدری ملایری رئیس این تیم اخترشناسان رصدخانه پاریس گفتگو می کند.
مثل یک گل سرخ تنها که در فضا قرار گرفته به نظر میاد و از این نظر یه حالت شاعرانه و رمانتیکی رو به این داده.
تصویر تلسکوپی صحابی N11A در کهکشان همسایه آنچنان خیره کننده است که اختر فیزیکدان کاشف آن دکتر محمد حیدری ملایری آن را اینگونه شاعرانه بیان می کرد. یکی از عرصه‌هایی که اختر فیزیکدانان در آن تحقیق می کنند درک چگونگی پیدایش ستارگان به خصوص ستارگان پرجرم است که به طور متوسط 10 برابر از خورشید منظومه شمسی ما سنگین تر هستند. ستارگان پرجرم پس از به وجود آمدن به سرعت تحول می‌یابند و در مقیاس اخترشناسی عمری بسیار کوتاه دارند. از این رو برای شناخت چگونگی پیدایش این ستارگان باید آنها را درست در زمان به وجود آمدن مطالعه و بررسی کرد. دکتر محمد حیدری ملایری اخترفیزیکدان رصدخانه پاریس و مسئول تیم پژوهشی که با کمک تلسکوپ فضایی هابل تصویر صحابی N11A را به دست آورده است.
ما مطالعه های آغازین خودمون رو روی این منطقه‌ای که ستارگان به وجود میان با تلسکوپ های زمینی انجام میدادیم، اصلا همچه چیزی رو نمیتونستیم ببینیم. تلسکوپ هابل به ما اجازه میده به علت قدرتی که داره بتونیم رخنه کنیم در درون این صحابی و با واگشود بیشتر، با دقت خیلی بیشتر بتونیم چیزهایی که درش روی میده ببینیم و این به ما امکان این رو میده که بهتر بشناسیم نحوه به وجود آمدن ستارگان رو در این صحابی ها.
حالا در مورد این صحابی N11A که خبرگزاری ها دیروز در موردش گزارش دادن لطفا بگید، این تصویری که شما با تلسکوپ هابل از این صحابی گرفتین واقعا شبیه گل رز قرمز هست با زمینه سیاه. یه مقدار بگید اجزای این عکس اصولا چی هست؟
این چیزی که بر حسب تصادف طبیعت، میدونی صحابی ها شکل های بسیار گوناگونی دارن، ولی این یکی بسیار جالبه، مثل یک گل سرخ تنها که در فضا قرار گرفته به نظر میاد و از این نظر این رو یه حالت شاعرانه و رمانتیکی رو به این داده. حالا این چی هست؟ این از گاز هیدروژن یونیده تشکیل شده و اینها میدرخشند بر اثر وجود همین ستارگان نوزاد پرجرم که در درونش به وجود اومدن. اینها باعث میشن که این گاز از خودش نور بده و به این صورت در بیاد. به علت اینکه این ستارگان بسیار پرجرمن، بسیار تابان هستن، بسیار گاز رو داغ میکنن، تابش های این صحابی بسیار زیاده و قسمت مرکزیش با یک نور بسیار سفید داره میدرخشه و میبینید که مثلا این چیزهایی که شبیه گلبرگه، اینها در واقع اینها جبهه هایی از گاز بسیار داغ هستن که دارن حرکت میکنن در فضا و این حالت رو به وجود آوردن.
و جای این صحابی دقیقا کجاست؟ اصولا چه اندازه‌ای داره؟ چه فاصله‌ای داره از ما؟
این جسم، این صحابی در کهکشان همسایه ما که ابر بزرگ ماجلن نامیده میشه و از نیمکره جنوبی میشه این رو دید، در فاصله 170 هزار سال نوریه. یعنی این چیزی که ما الان داریم میبینیم در واقع اوضاع احوالیه که این صحابی، این جسم در 168 هزار سال پیش داشته و این چیزی که بسیار کوچک به نظر میاد قطرش در حدود 8 سال نوریه، یعنی از یک طرف تا یک طرفش نور با 300 هزار کیلومتر در ثانیه 8 سال طول میکشه تا این رو طی کنه.
بعد اینجور سحابی ها رو که خوندم اولینش رو شما در سال 1983 کشف کردین و هنوز هم دارید در موردش مطالعه میکنید، اصولا اهمیت اینجور سحابی ها چی هست؟ چرا اینقدر مهمند؟
بله، جالبی اینها، اهمیت اینها در اینه که این نوع سحابی در این کهکشان زیاد وجود ندارند و این سحابی ها به وجود میان در کنار سحابی های بسیار بزرگتر که اندازشون و جرمشون صدها برابر از این سحابی ها بزرگترند و این مسئله به وجود میاد که چه جور این ستارگان در کنار ستارگان دیگه به وجود میان، در یک در همسایگی‌گون‌ها یه دفعه بسیار ستاره به وجود میاد، در اینها تعداد کمتری ستاره به وجود میاد. این یکی از مسائلیه که هنوز با بهشون نمیتونیم پاسخ بدیم و مطالعه های ما در همین جهته.
این گل روز آتشین یا تصویر تلسکوپی سحابی N11A که توسط اخترشناس ایرانی رصدخانه پاریس دکتر محمد حیدری ملایری تهیه شده را در وبسایت ناسا یا CNN مشاهده کنید.
فاطمه امان از جهان دانش گزارش می‌داد در گفتگویی با دکتر محمد حیدری ملایری.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در دل دلدار باش، در دل دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
علیرضا افتخاری و ترانه ای دل اگر عاشقی. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌شنوید.
آخرین بخش خبر از شش بخش خبری این برنامه رادیو آزادی را با مجموعه از خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنم. با اعلام رد تقاضای آمریکا و سازمان ملل متحد مبنی بر بازگشتن بی قید و شرط بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق توسط معاون نخست وزیر عراق، قیمت نفت در بازارهای جهان بلافاصله بالا جهید. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق امروز با رد تقاضای آمریکا مبنی بر بازگشتن بی قید و شرط بازرسان تسلیحاتی به عراق گفت این اقدام کمکی به جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا علیه عراق نمی‌کند. در پیامد این اظهارات بلافاصله بهای هر بشکه نفت خام برنت 66 سنت و در بازارهای آمریکا 80 سنت افزایش یافت و به 29 دلار و 65 سنت رسید. کارشناسان میگویند افزایش ناگهانی قیمت نفت به دنبال اظهارات معاون نخست وزیر عراق به دلیل ترس از آسیب دیدن کشورهای همجوار عراق در جریان حمله نظامی به این کشور صورت گرفته است. عراق تهدید کرد که اگر اسرائیل به هر گونه از اقدام نظامی آمریکا علیه عراق حمایت عملی کند به آن کشور حمله خواهد کرد. پیش از این اسرائیل نیز هشدار داده بود که اگر عراق به آن کشور حمله کند اسرائیل دست به تلافی جویی می‌زند. در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی 39 موشک اسکاد عراق به خاک اسرائیل اصابت کرد، اما اسرائیل به درخواست آمریکا از تلافی جویی خودداری ورزید. سخنگوی امور خارجی کمیسیون اروپا چشمانداز مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران را بسیار خوب توصیف کرد، اما در این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید نسبت به پیشرفت حقوق بشر در ایران، متوقف کردن حمایت خود از سازمان‌های به گفته او تروریست در خاورمیانه و نیز اجرای کامل پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران اقدام کند. روز گذشته معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران موارد ذکر شده را که در بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره ایران تاکید شده رد کرد و اعلام کرد ایران هیچ گونه پیش شرطی را برای اجرای موافقتنامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپا نمیپذیرد. جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا مذاکرات خود با مسئولان دولت روسیه در مسکو را موفق توصیف کرد. روز گذشته جان بولتون به خبرنگاران گفت که مذاکرات مسکو بر رفع اختلافات آمریکا با روسیه در قبال ایران و عراق متمرکز است. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز اظهار داشت که روسیه به اسناد آمریکا در زمینه این اختلافات پاسخ‌های ارائه داده که این پاسخ‌ها در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه و دفاع روسیه و آمریکا در واشنگتن بررسی خواهد شد. آمریکا ماه گذشته اعلام کرد اسنادی را به دولت روسیه تحویل داده که به واسطه آن اسناد نگرانی خود را از مناسبات تسلیحات روسیه با جمهوری اسلامی ایران تشریح کرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل و نیز بیانیه 16 ماده‌ای دولت آمریکا درباره عراق را مورد انتقاد قرار داد. در اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و نیز بیانیه وزارت دفاع آمریکا، سرکوبی مردم عراق توسط حکومت صدام حسین یکی از دلایل دشمنی حکومت عراق با معیارهای جامعه بین الملل توصیف شده است. سازمان عفو بین الملل آمریکا و اروپا را فرا خوانده است تا به حقوق بشر به عنوان موضوعی که میباید همواره و در همه جا مورد نظر قرار گیرد بنگرند و نه به عنوان وسیله توجیه اقدام نظامی. سه مؤسسه روسی که به اتهام صدور تجهیزات فنی حساس و غیر متعارف به ایران و چند کشور دیگر مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند، به این تصمیم آمریکا اعتراض کردند. این شرکت‌ها آمریکا را به تلاش برای گسترش نفوذ یگانه خود در بازار جهانی تسلیحات متهم کردند. روز گذشته وزارت دفاع آمریکا اعمال تحریم‌ها علیه این سه مؤسسه روسیه را اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که این سه مؤسسه به دلیل صدور تجهیزاتی که میتواند برای ساخت سلاح‌های غیر متعارف به کار رود، به آنچه کشورهای یاغی گفته شده تحریم می‌شوند. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت جمهوری اسلامی همکاری غیر مستقیم ایران و آمریکا در جنگ آمریکا با طالبان در افغانستان را تأیید کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشت دوستان ما در افغانستان با آمریکا همکاری کردند و فعالیت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در افغانستان در یک نقطه به هم رسید. آقای رفسنجانی همچنین درباره بیانیه و اسنادی که روز گذشته وزارت دفاع آمریکا درباره عراق منتشر کرد اظهار داشت دو بند از 16 بندی که از طریق این بیانیه به عنوان دلایل حمله آمریکا به عراق نام برده شده 10 سال است که از طرف ایران هم دنبال می شود. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی توسط مؤلف و ناشر این کتاب جمع‌آوری شد. دکتر سیروس شمیسا استاد دانشگاه و مؤلف کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی به همراه ناشر این کتاب و اعضای خانواده هایشان از امروز به ناگزیر خرید نسخه های موجود این کتاب در کتاب فروشی های تهران را آغاز کردند. جواد یاسینیان ناشر کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی با اعلام این خبر گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا جلسه تفهیم اتهام به ناشر و مؤلف یک هفته مهلت داده است تا 2000 نسخه چاپ شده این کتاب را جمع‌آوری و به دادگاه تحویل دهند. دکتر سیروس شمیسا مؤلف کتاب‌های مرجعی در زمینه شعر و ادبیات فارسی است. و عناوین چند خبر دیگر. مبارزات یک ماهه انتخاباتی ایالت جامو و کشمیر هند امروز به پایان رسید با به جا گذاشتن 300 نفر کشته از جمله یک وزیر کابینه ایالتی کشمیر در یک ماه گذشته. فرانسه کشورهای اروپا را فراخواند تا در زمینه بازگرداندن کسانی که مهاجران غیرقانونی خوانده می‌شوند به کشورهای مبدأ بر طبق برنامه واحدی عمل کنند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز اظهار داشت که بعید است صدام حسین رئیس جمهوری عراق به خواست‌های جامعه بین‌الملل درباره تسلیحات کشتار جمعی عمل کند. اتحادیه اروپا امروز اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق را تأکیدی بر تصمیم آمریکا در زمینه همکاری با جامعه بین‌الملل در قبال عراق توصیف کرد و از آن استقبال کرد.
برنامه های رادیو آزادی را در کنار شما ادامه می دهیم. در این بخش از برنامه انعکاس سخنان جورج بوش را از نظرگاه های مختلف در بررسی فریبا مودت از چند روزنامه می شنویم. به آخرین روز کنگره مطالعات خاورمیانه در آلمان سری می زنیم و سخنان یک استاد دانشگاه ایران را می شنویم. با ویراستار انگلیسی کتابی درباره سینمای ایران گفتگویی داریم و به حرف ترانه ها گوش می دهیم. همراه ما بمانید. سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در مطبوعات جهان و آمریکا بازتاب وسیعی یافت و نویسندگان تحلیل‌ها و نظرگاه‌های گوناگونی درباره آن نوشتند. در اینجا سه مقاله از سه روزنامه مختلف را که نویسندگان آنها سخنان جورج بوش را از سه نقطه نظر جداگانه بررسی کردند برای شما برگزیده‌ایم. فریبا مودت نگاهی به این سه مقاله دارد.
نشریه واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم دیوید شفر، سفیر سیار سابق آمریکا در امور مربوط به جنایات جنگی می‌نویسد: مباحثات جاری در مورد عراق کلیت جنایات صدام حسین را علیه همسایگانش و ملتش که می‌تواند در ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی جهت سرنگونی رژیم وی کمک کند، نادیده می‌انگارد. اما به گفته شفر در گذشته همواره تلاش‌های شخص او برای ترغیب شورای امنیت سازمان ملل جهت توافق با برقراری دادگاهی بین المللی علیه صدام حسین با مانع روبرو شده است و بهانه مقامات مسئول من جمله دستگاه رهبری کلینتون این بوده است که هیچ اقدامی نباید مأموریت بازرسان سازمان ملل به عراق را به خطر بیاندازد. اما به گفته شفر تجربه نشان داده است که تحت پیگرد قرار گرفتن جانیان جنگی که در صدر رژیم‌های خودکامه قرار دارند می‌تواند زندگی سیاسیشان را نابود کند، آنها را در انزوا قرار دهد و حتی در مواردی عدالت را برقرار سازد. این مقاله می‌افزاید زمان آن فرا رسیده است که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای جهت تحقیق پیرامون جنایات صدام حسین بر آغاز کار دادگاهی بین‌المللی صحه گذارد و به گفته شفر بدین گونه راه برای اقدامات نظامی آتی که هدف آن خونسا کردن تسلیحات و برقراری رژیمی جدید در عراق است هموار خواهد گشت و این راه از حمایت سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی برخوردار خواهد بود. و اما پالی توینبی در مقاله‌ای در روزنامه گاردین چاپ لندن می نویسد پرزیدنت بوش در اظهارات روز گذشتهش در مقر سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل با دقایقی دشوار و سرنوشت‌ساز روبروست. چالشی که نشان خواهد داد آیا این سازمان از مدار اهمیت خارج شده است یا خیر. توینبی می افزاید هرچند سخنان پرزیدنت بوش با حفظ جانب احتیاط و ادب ادا شد تردیدی وجود ندارد که اظهارات وی در عمل به مثابه تپانچه است که به سوی سازمان ملل متحد نشانه رفته و می گوید یا قطعنامه را صادر کن یا آنچه را در نظر دارم خود به انجام خواهم رساند. توینبی در ادامه می گوید هرچند پرزیدنت بوش در اظهاراتش به آرمان‌های والا از قبیل صلحی پایدار در فلسطین، کمک‌های آمریکا به مناطق فقیر و مردم مصیبت دیده اشاره کرد، اما حضور حامد کرزی در میان سایر رهبرانی که در سازمان ملل گرد آمده بودند، یادآور شکست آمریکا در بازسازی افغانستان، کوتاهی در اعزام واحدهای ارتش برای ممانعت از استیلای مجدد حکام محلی، قلت کمک‌های مورد نیاز و بی‌توجهی و غفلت ایالات متحده در مراحلی است که زبانه‌های آتش جنگ خاموش شده است. به گفته توینبی، علی‌رغم همه اینها، ادای اظهاراتی مثبت و خوشبینانه به مراتب از بیان کلماتی سخت بهتر است. از همه چیز گذشته، اینکه رئیس جمهور آمریکا شخصاً در مقر سازمان ملل حضور یافته بود، خود امری بس قابل توجه است. و بالاخره نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان توپ‌های سپتامبر به قلم نیکولاس کریستوف می‌نویسد هنوز یک سؤال اساسی بلا جواب مانده است و آن اینکه به گفته پروفسور الیسن استاد دانشگاه هاروارد آمریکا چرا اقدام به جنگ علیه صدام حسین بر شق دیگر آن یعنی محدود کردن خطرات ناشی از وی ارجح است. پروفسور الیسن می‌گوید بدون شک صدام حسین فردی شرور است که از قطعنامه‌های سازمان ملل تخطی کرده است. اما چرا با وی همانند استالین رفتار نشود که او نیز فردی شرور، خطرناک و متقلب بود. نیکولاس کریستوف در ادامه می‌گوید رهبران دولت‌ها یکی پس از دیگری در عوض حمله و اشغال روسیه استالین را تحمل کردند، همچنان که رؤسای جمهور آمریکا تاکنون سیاستشان را بر محدود کردن تهدیدات بالقوه از جانب صدام مبتنی شده بوده است. کریستوف می‌افزاید آقای بوش قبل از آغاز جنگ باید دو نکته را کاملا روشن کند. یکی آنکه رها کردن صدام به حال خود به مراتب خطرناکتر از حمله به عراق و اشغال آن است و دیگر آنکه تلاش جهت محدودسازی تهدیدات وی دیگر مؤثر نخواهد افتاد. اما به گفته کریستوف آقای بوش هنوز هدف خود را که به نظر می‌رسد بر جنگی عاجل دلالت دارد مستدل نساخته.
نخستین کنگره مطالعات خاورمیانه که از روز یکشنبه در شهر ماینز آلمان آغاز به کار کرد، روز جمعه پس از 6 روز فعالیت به کار خود در دانشگاه ماینز پایان داد. یکی از سخنرانان آخرین روز این کنگره جهانی، دکتر فیروز جمالی، استاد دانشگاه تبریز بود که چکیده‌ای از تحقیقات وسیع خود را زیر عنوان مهاجرت‌های بین استانی در ایران به کنفرانس ارائه داد. گزارش شهرام میریان را که در این کنگره حضور داشته است می‌شنویم.
در این کنگره جهانی که روز جمعه پس از 6 روز فعالیت به کار خود در دانشگاه ماینز آلمان پایان داد، بیش از 2000 تن از دانشمندان و پژوهشگران سراسر جهان شرکت داشتند که از آن میان بیش از 800 تن تحقیقات خود را در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری به زبان‌های انگلیسی و فرانسه ارائه داشتند. یکی از سخنرانان آخرین روز کنگره مطالعات خاورمیانه دکتر فیروز جمالی بود که وی 30 سال است در دانشگاه تبریز تدریس می‌کند. مهاجرت‌های بین استانی در ایران موضوع مقاله تحقیقی دکتر جمالی بود.
مهاجرت های بین استانی عنوان مجموعی از حرکات فضایی جمعیت در داخل مرزهای بین المللی هر کشور مطرحه. ایران هم از سال 1956 که اولین آمارگیری شروع شد اعداد، ارقام و اطلاعات آماری رو در مورد مهاجرت گردآوری کرده و از اون سال 10 سال به 10 سال این آمار هم شکل بهتری گرفته و هم میشه روش تجزیه و تحلیل کرد. اینه که میشه در دوره‌های 10 ساله مهاجرت‌های بین استانی رو محاسبه کرد و حرکات بین استان‌ها رو تجزیه و تحلیل کرد و در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و استانی مورد استفاده قرار داد.
علت و علل این مهاجرت‌های بین استانی چیست؟
یکی از سوال‌های بسیار بسیار مشکل و در عین حال بسیار مهم همین علل مهاجرت هست. بعد از تجزیه و تحلیل جریانات مهاجرتی بین استان‌ها در چندمین مرحله تازه می‌رسیم به علل مهاجرت. در کل کشورها جهان سوم یک سری علل مشخص هست که در تمام جهان سوم میشه به اونا اشاره کرد، مثل علل اقتصادی که علل اقتصادی در اول از همه علل جای میگیره. منتها علل متعددی دارد، هر منطقه برای خود علل خاصی دارد، ولی روی هم رفته در ایران باز هم میشه گفت که از الگو جهان سوم پیروی میکند و علل مشخصاً در بیشتر موارد اقتصادی، بعد علل اجتماعی، فرهنگی و علل دیگه دنبالی میاد.
دکتر فیروز جمالی که برای شرکت در کنگره جهانی مطالعات خاورمیانه به دانشگاه ماینز آلمان دعوت شده است، در پاسخ پرسش دیگر من درباره نقش آب و هوا در مهاجرت‌های بین استانی میگوید:
نقش بدون انکاری دارد آب و هوا و مشخصاً تفاوت‌های منطقی از نظر آب هوا و به قول توسعه سرزمینی نقش بسیار اساسی دارد. یکی از متخصصین مهاجرت رو تشبیه کرده به 2 اتاق سرد و گرم که وسط دری دارن. اون وقت اگر تعادل‌های منطقی برقرار نباشد، چه از نظر آب هوایی، چه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هر دیدگاه دیگه رو شما در نظر بگیرید، در وسط را که باز بکنید، هوا به هر حال اونی که سرده میاد طرف هوای گرم و این کشش، رانش و کشش در تمام زمینه‌های مهاجرتی هم دیده میشه.
و آخرین پرسش من از دکتر فیروز جمالی، استاد دانشگاه تبریز، در حول و حوش قابلیت مهاجرپذیری برخی از استان‌های ایران است. از دکتر جمالی میپرسم بر اساس تحقیقات شما طی سالهای اخیر کدام یکی از استان‌های ایران جذابیت بیشتری در جلب مهاجران داشته است؟
6 استان برابر اطلاعاتی که و تجزیه و تحلیل‌هایی که این بررسی نشون میده برنده خالص مهاجرتی مشخص شده و بقیه 20 استان به نحوی بازنده مهاجرت هستند. یعنی در رأس استان‌های برنده استان تهران مثل سرشماری‌های قبلی قرار میگیره که بیشترین مهاجرین رو از استان‌های دیگر دریافت میکند به صورت خالص، و بازنده ترین استان هم استان آذربایجان شرقیه مثل سال در سالهای گذشته که بیشترین مهاجر رو فرستاده، نه تنها به استان تهران بلکه به تمام استانهای دیگر. از 6 تا استانهای مهاجر پذیر که خالص مهاجر جزو برندگان مهاجرت به اصلاح نت گینرز مطرح بوده، غیر از استان تهران، استان خوزستان، استان قم، استان سمنان، استان یزد هم جزو اینها بودند. منتها اساسی ترین و اصلی ترین استان مهاجرپذیرمون استان تهران بوده طبق معمول.
حرف های دکتر فیروز جمالی را در گزارش شهرام میریان از کنگره مطالعات خاورمیانه در آلمان می شنیدیم.
و اکنون نوبت شنیدن حرف ترانه هاست، حرف آهنگینی که آخرین حرف شامگاهی ماست. هر روز محمود خوشنام، موسیقی شناس و متخصص موسیقی و تاریخ موسیقی ایران، حرف ترانه ای را با ما در میان می گذارد. ببینیم حرف ترانه ای امروز چیست؟ ترانه رسوای زمانه با صدای الهه، با شعر بهادر یگانه و آهنگ همایون خرم.
ترانه سرایان نیز باید علاوه بر داشتن دانش و بینش و استعداد، بخت یارشان باشد تا موفقیت هایی در خور خویش پیدا کنند. در فهرست ترانه سرایان سنتی در سالهای پیش از انقلاب به نامهایی برمیخوریم که با وجود استعداد فراوان کارشان محدود مانده و آنگونه که باید نام‌آور نشدند. در عوض جایشان را کسانی گاه گرفتند که با روح ترانه و متن مناسب آن بیگانه بودند. حال که پس از 30 سال ترانه های آن کمنامان را میشنویم، میبینیم که همان سروده های اندک نشان از غریحه درخشانشان دارد. یکی از این ترانه سرایان کمنام بهادر یگانه نام دارد که در سالهای دهه 40 با وجود رقیبان پرزور پای به میدان ترانه سرایی نهاد و چند متن منسجم دلنگیز از خود به یادگار گذاشت. متاسفانه یکی دو کتاب مربوط به موسیقی اخیراً خبر از درگذشت او در سال 1363 دادند. ترانه های عاشقانه و ماندگار بهادر یگانه بیشتر با موسیقی همایون خرم پیوند خورده، از جمله ترانه رسوای زمانه که الهه با صدای گرم خود آن را پرورانده است. خاکستر پروانه منم، خون دل پیمانه منم، چون شور ترانه تویی، چون آه شبانه منم.
شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم. یاره پیمان منم، از خود دیگان منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم. چون باد سبا در بدرم، با عشق و جنون هم سفرم، شمعه شب بی سهرم، از خود نبوبم خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. ای خدای زمین آسمان تو نیست لرجه به زیر پای من ماه و ستارگان تو میسوزد زناگهای من رسوا یه زمان منم دیوان منم رسوا یه زمان منم دیوان منم
تو ای خدای من، شنو نوای من، زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد زناله های من. حرف ترانه رسوای زمانه را می شنیدیم، ترانه‌ای با صدای گرم الهه، با شعر بهادر یگانه و آهنگ همایون خرم. و با حرف ترانه امروز به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی نیز رسیده ایم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی میکنید و همراه با گزارشگران و همکاران بخش فارسی رادیو آزادی و همچنان با کارگردانی فنی جمشید زند و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عزیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد، شما را به شنیدن آنها دعوت میکنم. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.